رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شب 6 به 7 می در ولایت پنشهر افغانستان میان سربازان جبهه مقاومت ملی و طالبان جنگ شده است. مسئولان جبهه مقاومت ملی که آن را احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود رهبری میکند ادعا کردند که ناحیه دره در پنشهر را از طالبان آزاد کردند. طالبان ادعا دارند که 1 متر خاک پنشهر را از دست ندادند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت شب گذشته بر ضد طالبان عملیات راه اندازی شد و آنها در این جنگ پیشرفت کردند. با گفته او در این جنگ حدود 20 طالب کشته شده است. مولوی داد محمد فرمانده بخشی امنیتی طالبان در پنشهر درگیری با جبهه مقاومت ملی را تصدیق کرده است، ولی گفته است آنها هیچ پیشروی نداشتند. طالبان گفتند آنهایی که ضد امارت اسلامی قیام کردند کشته شدند. طالبان ماه سپتامبر سال گذشته وارد پنشهر شدند و اعلان کردند که این ولایت را تصرف کردند. این آخرین ولایت افغانستان بود که به طالبان تسلیم نشد. جبهه مقاومت ملی میگوید آنها در کوه پایه های پنشهر حضور دارند و مقاومت میکنند. از حمله سربازان این جبهه به طالبان خبرها نشر میشود، ولی آگاهانی واز میگویند هنوز این جبهه به یک نیروی برابر وزن در برابر طالبان تبدیل نیافته است و به صورت پراکنده عمل میکند. روز جمعه مقامات ایتالیا یخته گران ارزشی که آن را مال ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه میدانند حبس کردند. این یخته که شهرزاد نام دارد در بندر مارینا دی کراری ایتالیا قرار داشت. در اظهارات رسمی مقامات ایتالیا گفته می شود که شهرزاد به مقامداری بلندپایه روس تعلق دارد که نامش در رویخط تحت تحریم های اتحادیه اروپا جای دارد. نام صاحب یخته در خبر رسمی گفتن نشده است. ارزش این یخته که 140 متر درازی دارد 700 میلیون دلار حساب شده است. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که این یخت 1 سال باز تعمیر می شد و قرار بود که ماهی آینده تعمیرش به پایان برسد. به نوشته این رسانه یخت را از بندر به طرف بحر می بردند که راهش را مقامات ایتالیا گرفتند. جانبدارانی الکسی نوالنی مخالف زندانی در روسیه در یک تحقیقات گفته بودند که صاحب یخت ولادیمیر پوتین است. نشریه ایتالیایی لاستاپما صاحب آن را ادوارد خداینتف رهبر روسنف نامیده بود. نام اکثر رهبران روسیه به خاطر حمله این کشور به اوکراین در روی خط تحریم های کشورهای غربی قرار گرفته است. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بسته نوی کمک های نظامی به اوکراین را تصدیق کرد. این کمک از تیرها برای توپخانه ها و تجهیزاتی که در آسمان هواپیماها را شناسایی میکند عبارت است. با گفته پنتاگون حجم این کمک 150 میلیون دلار را تشکیل میدهد. جو بایدن گفت که این کمک کو فوراً به اوکراین رسانیده می شوند. از آغاز حمله روسیه به اوکراین ایالات متحده آمریکا به این کشور 3 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک کرده است. روسیه از طریق اینترپل یک زنی تاجیکستانی را تحت جستجو قرار داده است. اینترپل عکس‌های مونیسا جباروای 38 ساله زاده شهر کانیبادام ولایت سغد را نشر کرده، گفته است که روسیه او را جستجو می‌کند و هر کسی درباره‌اش معلومات دارد خبر دهد. درباره اتهام ضد مونیسا جباروای اینترپل نوشته است که او را برای تلاش پیوستن به گروه مسلح غیرقانونی جستجو می‌کنند. سال گذشته در یک رویخط مقامات انتظامی روسیه اسم او در قطار بیش از 500 زاده تاجیکستان نشر شده بود که با گمانی دست داشتن در تروریسم جستجو می شوند. در آن روی خط گفته می شود که احتمال مونیسا جبارو به سوریه یا عراق سفر کرده است. نظری پیوندان این زن دسترس نشده است و معلوم نیست که روسیه با کدام دلیل نسبت به او پرونده باز کرده است. نام مونیسا جبارو در روی خط تحت پیگرد از جانب مقامات تاجیکستان قرار ندارد. دادگاه بلاروس دوست دختر بلاگری که سال گذشته به خاطرش هواپیمای شرکت لیتوانی را در مینسک پایین آورده بودند به 6 سال زندان محکوم کرده است. حکم سوفیا سپگای 24 ساله شهروند روسیه روز 6 می صادر شده است. با گفته مسئولان مرکز دفاع از حقوق انسان به نام ویاسنا، محاکمه 6 هفته پشت درهای بسته ادامه کرده است. مقامات بلاروس بهانه کردند که اگر مرافع باز صورت گیرد شاید معلومات سری آشکار شود. سپیگر را با آن متهم کردند که در صفحه در تلگرام معلومات شخصی نیروهای امنیتی بلاروس را نشر کرده است. نزدیکان او و مخالفان ادعای مقامات بلاروس را به اساس می دانند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دانشجویانی چند دانشگاهی تاجیکستان شکایت دارند که از آنها زیر فشار مقامات عریضه و امضا گرفته می شود تا امتحانهای ختم را پیش از مولد سپرده به خدمت حربی روند. چون این شکایت پس از آن صدا داد که وزارت معارف و علمی تاجیکستان از دانشگاه خواست امتحانی خواهشمندان خدمت حربی قبل از مولد گرفته شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. رسما این اقدام اختیاری دانسته می شود، ولی عملا به معرکه فشار سری دانشجویان تبدیل یافته است. هرچند نمایندگان وزارت همه گونه شکایت را در این باره رد می کنند، حامیان حقوق انسان نظر دیگر دارند. دلربا صمدوا رئیس سازمان دفتر آزادی های شهروندی روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت کارمندان مقامات به بعضی دانشجویان فشار آوردند که در صورت سرکشی از نوشتن عریضه خدمت حربی از دانشگاه خارج خواهند شد.
با دانشگاه آمده دانشجویان کورسی 4 را مجبور کرده استودند که عریضه نویسند تا به خدمت فرستاده شوند. از جمله اگر ننویسند فشار در آن است که اگر عریضه را نوشته خودشان روند اونها رو خارج کرده به مولد 2 به خدمت میفرستند. البته این به این نباید راه داد. به این حرکت ها کارمندانی لوهیده مقامات های وزیر حقوق کارمندانی کمیسیت حربی را داده استادن.
در نامه وزارت معارف به دانشگاه گفته شده است که ترتیب گذراندن امتحان های حتمی پیش از مهلت تنها به دانشجویان کورس های 4 و 5 دخل دارد که میخواهند در صف ارتش خدمت کنند. چند دانشجوی دانشگاه که نخواستند نامشان برده شود با رادیو آزادی گفتند در دانشگاه مسئولان عریضه آماده را آورده از آنها خواستند که زیرشان امضا گذاشته برای رفتن به خدمت آماده شوند. نوروز میرزازاده سرداری ریاست تحصیلات عالی کسبی و بعدی دیپلمی وزارت معارف و علم روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت
تو امروز همه اون ختم کنندگانی که یعنی با خواهش خودشون یعنی میخواستن به صف قوای مسلح خدمت نمایند از جانب مؤسسه تحصیلات عالی کسبی اتستاسیه خط برگزار گردید. در رفت برگزاری اتستاسیه خط رئیسان کمیسیه اعضایان کمیسیه در اکثر حالات ها والدین آنها نیز اشتراک کردند.
در دعوت بهاری امسال به سازمان دفتر آزادی های شهروندی تنها در دوشنبه 200 عرض و شکایت آید به شیوه های مختلف جلب ساکنان به خدمت حربی رسیده است که اکثر آنها را دانشجویان تشکیل می دهند. مسئله پیش از مهلت سپردن امتحان دانشجویان برای خدمت حربی در شبکه های اجتماعی بحثی را به میان آورد. با توجه به این اقدام برخی کاربران نوشتند که اکنون کاری وزارت دفاع بر دوش وزارت معارف حواله شد. یک پرسش ما در کوچه های دوشنبه نشان داد که دخالت مؤسسه های تعلیمی به مسئله جلب جوانان به ارتش را برخی جوانان و دانشجویان عملی نادرست می حسابند.
بسیاریش هست که روزی برای که مثلا بعد همین ختم دانشگاه انا چی ندارن، یک مقصد اساسی که ندارن، میخوان نه برای دمی گفته یک سال خدمت کنن، گفتی که قرض شهروندیشون ادا کنن برن. شخصا ما باشم من میخوام که یک سال دیگه هم بعد که ختم دانشگاه ختم کننده که هستم میخوام بعد ختم با ماجستیراتور اسپوده با همین گفتی که پو تحصیل ما دوام بدم.
چون این نگرانی ها در حال است که مسئولان وزارت معارف کشور میگویند جلب دانشجویان خواهشمند به ارتش هیچ جای نگرانی ندارد و پس از یک سال خدمت جوانان میتوانند کار و تحصیل را در زینه های ماگیستر و دیگر بخش ها ادامه دهند. با وجود شکایت های زیاد از دعوت اجباری به ارتش یا سرباز شکار، مقامات وجود چنین حالت را رد میکنند. در تاجیکستان بهار و تیرماه جوانان تا 18 ساله را به ارتش میبرند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک نواری که در آن ظاهراً اعضای گروه طالبان در کنار آرامگاه احمدشاه مسعود، فرمانده معروف و قهرمان ملی افغانستان، رقص اتن را انجام می‌دهند، این شب و روز بحث های زیادی را در افغانستان به میان آورده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. پیروان احمدشاه مسعود می‌گویند این عمل به حرمتی به فرمانده و ناخون زدن به حساسیت های قومی است. اما طالبان گفتند این کار شخصانی است که برای استراحت به پنشهر رفته بودند. در نوار 6 دقیقه‌ای که به نظر می رسد در روزهای عید فطر ثبت شده است، گروه از مردان با موهای ژولیده و ریش‌های دراز در اطراف مزار احمدشاه مسعود در پنشهر سرود می خوانند و پایکوبی می کنند. این رقص در افغانستان خشم بسیاری ها را برانگیخته است. امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان، در فیسبوک عملی طالبان را محکوم کرده گفته است تعریف اینها از افغانستان همین است که میکنند، یعنی توهین و تحقیر به هر کسی که طالب نیست. عارف رحمانی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، در توییتر نوشت این کار طالبان تحقیر به مزار احمدشاه مسعود، پنشهری ها و حرمت شکنی تاجیکان است. برخی دیگر نوشتند این کار طالبان باعث برانگیختن نزاع قومی می شود. حکومت طالبان در واکنش به اتن و پایکوبی در نزدیکی مزار احمدشاه مسعود گفته است این اقدام سیاستی آنها نیست، بلکه کار کسانی است که برای استراحت به پنشهر رفته بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به آنکه از احمدشاه مسعود نام برد، نوشته از هدف افرادی که ممکن پایکوبی کرده باشند توهین به شخصیت های جهادی نیست، بلکه به گفته او بی پروایی چند فرد است. سخنگوی حکومت طالبان گفته است تلاش جریان دارد تا انگیزه این عمل نادرست معلوم شود و از تکرار چنین عملها پیشگیری خواهد شد. پس از تسلط طالبان بر پنشهر در 8 ماه پیش، بار دوم است که عملکرد حاکمان نوی افغانستان بر مزار احمدشاه مسعود سر و صداهای برپا میکند. تیر ماه گذشته افراد طالبان شیشه آرامگاه احمدشاه مسعود را شکستند که بعداً ترمیم شد. احمدشاه مسعود، معروف به شهر پنشهر، یکی از چهره های شناخته در افغانستان است که در سالهای 90 علیه طالبان می جنگید. در زمان مقاومت با رهبری مسعود، طالبان هرگز نتوانستند وارد دره پنشهر شوند. احمدشاه مسعود 9 سپتامبر سال 2001 از سوی دو عربی عضو القاعده در لباس روزنامه‌نگار ترور شد. رهبری نیروهای ضد طالبانی را در افغانستان حالا پسر او احمد مسعود به دوش دارد. در حال حاضر جنگ های پراکنده در گوشه های گوناگون افغانستان میان جنگیان جبهه مقاومت ملی و نیروهای حکومت طالبان ادامه دارد. Thank you.
نزدیکان امریدین علاوتشویف یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان که به 18 سال زندان محکوم شده است، بازبینی حکم او را خواستند. برادرش بختیار علاوتشویف روز 5 می به رادیو آزادی گفت عریضه شکایتی آنها به دادگاه ولایت بدخشان سپرده شد. حکم علاوتشویف روز 29 اپریل امسال پس درهای بسته در بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه اعلان شد. دادگاه تفصیلات نمی دهد. منابع می گویند او را بر اساس 5 بند کدکس جنایی از جمله گروگانگیری عیبدار کردند. پیوندانش می گن حکم به حد سنگین بود که خودی علاوتشویف بعد از شنیدنش به حالت شاک افتاد. مقامات به طور رسمی چیزی نمی گویند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با گذشت تقریبا 4 ماه از بازداشت امریدین علاوتشویف، مقامات به جز از خبر استرداد در فرضی دیگر بازگشت اختیاری او از روسیه جزئیات دیگر پخش نکردند. وکیلان مدافع علاوتشویف هم حاضر نیستند درباره قضیه صحبت کنند. جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی بعضی از تفصیلات پرونده امریدین علاوتشویف را روشن کرد. کافتگاه به ما نشان داد که مقامات علیه امریدین علاوتشویف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی پرونده گشودند. گروگانگیری قسم 2 ماده 181، غصب بنا انشاءات واسطه های اطلاعات و علاقه از جانب گروهی سازمان یافته قسم 3 ماده 182، تشکیل اتحاد جنایی ماده 187، برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی نژادی ملی محلگرایی یا دینی ماده 189، تشکیل اتحاد اکستریمیستی ماده 307 علاوه 2. بر اساس اطلاع دریافتی رادیو آزادی، یک دلیل اساسی بر ضد امریدین علاوتشویف به واقعه های سال 2018 در ولایت مختاری کویسان بدخشان ربط داشته است. مقامات پیشتر تصدیق کرده بودند که علیه علاوتشویف هنوز از سال 2018 پرونده جنایی آغاز شده بود. به گفته یک منبع آگاه، علاوتشویف را به آن گناهکار کردند که گویا سال 2018 به حجره کاری شادیخان جمشید، رئیس پیشین وقت ولایت مختاری کویسان بدخشان وارد شده، خودی او را گروگان گرفته و اتاقش را خراب کردند. طالب ایانبیکوف، یکی از لیدران غیر رسمی در بدخشان، آن وقت به رادیو آزادی گفته بود که بعضی افراد را در زندان شکنجه کردند و آنها به نزد رئیس ولایت رفتند تا مسئله را تحقیق کنند. بعد این واقع، رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به شهر خارق رفته از وضع ترتیبات در بدخشان سخت تنقید کرد. پرزیدنت دستور داد که دوام یک ماه ترتیبات را در منطقه برقرار کنند و اگر لازم شد از نیروی ارتش استفاده برند. دلیل دیگری مقامات علیه علاوتشویف یک نوشته در فیسبوک بود است. روز 26 نوامبر سال گذشته از نام امریدین علاوتوف نوشته با زبان بدخشانی نشر شد. در آن آمده است: ما باید در پهلوی برادرانمان باشیم، اگر کو به کو هم باشد ما به جای لازمی رفته می رسیم. این نوشته یک روز بعد از اعتراض زادگان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو پیدا شد. یکی از رهبران نمایش اعتراضی امریدین علاوتشویف بود. این نوشته حالا در فیسبوک نیست. یکی از پیوندانش به رادیو آزادی گفت این صحیفه از امریدین علاوتشویف نبود. بینید، حتی فامیلیش را خطا نوشتن علاوتوف. یک منبع آگاه از قضیه روز 29 اپریل به رادیو آزادی گفته بود پیوندان امریدین علاوتشویف به تالار دادگاه راه نیافتند. بعد از نشر خبر، بعضی صحیفه‌های نزدیک به مقامات در فیسبوک ادعا کردند که خویشاوندان علاوتشویف را به تالار مرافع راه دادند. در صحیفه وطن وطنان نزدیک به مقامات روز 29 اپریل نوشتند در مرافع بختیار علاوتشویف، انزار بازاروف، ماهی عالم نبیه و امکش قادرشاه علی بیکوف، خواهرش شکرانه نورالدین و زیر حمایه ادوکات ها نوروزشاه نظروف و زین‌الدین خیرالدینوف اشتراک کردند. دو منبع از هم جدای رادیو آزادی میگویند خویشاوندان علاوتشویف در لحظه آخر مرافع به تالار راه یافتند. صوفیا مونیمشویوا، همسر امریدین علاوتشویف که در روسیه قرار دارد، گفت شوهرش را بیگناه به چنین حکم سنگین و غیر عادلانه محکوم کردند. تنها به همین دلیل پس درهای بسته گذرانیده شد و حتی نزدیکان ادوکاتش در لحظه‌های آخرین به آن راه یافتند. مقامات یگان دلیل قطعی برای اساسناک کردن این حکم ندارند، میگوید همسر امریدین علاوتشویف. یک شکایت دیگری پیوندان امریدین علاوه‌چف تخریب منزل او در ناحیه راشتقلعه است. تلاش ما برای گرفتن نظر مقامات ناحیه راشتقلعه بی نتیجه بود. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، مقامات دلیل آوردن که خانه علاوه‌چف در حدود یک مکتب ناحیه راشتقلعه جای داشت و یک مسئول اداره زمینسازی آن را غیر قانونی فروخته است. عثمان علی دادوف، سابق مسئول اداره زمینسازی ناحیه راشتقلعه را گویا به همین دلیل به 8 سال زندان محکوم کردند. اعضای کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان هم میگویند نیت دارند به گروه کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشت های خودسرانه شکایت برند. فراموز ارگاشوف، یک عضو این کمیسی، گفت نماینده سازمان ملل به آنها گفته است اول زینه های دادگاهی داخل کشور را گذرند و سپس عریضه نویسند. امریدین علاوه‌چف ماه ینور امسال در روسیه ناپدید و در تاجیکستان پیدا شد. دادستانی کل تاجیکستان ماه فوریه گفت او استرداد شده است، اما وزیر کارهای داخلی گفت با خواهش خود برگشت و دستگیر شد. اظهارات گوناگون دو منصبدار بلندپایه تاجیکستان که شفاف بودن قضیه او را زیر سوال گذاشت.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک شرکت در شهر سیاتل آمریکا برای کمک به نیروهای مسلح اوکراین پهپاد، هواپیماهای درون یا بسرنشین‌های مخصوص می‌سازد. این هواپیماها برای جستجو، نجات آدمان و نظارت منطقه‌های استفاده می‌شود که فرستادن آدمان به آن جای‌ها خطرناک است. گزارش صدای آمریکا را درباره کار این بسرنشین‌ها من زرنگز نوروز شاه پیشنهاد می‌کنم. بلیک رزنیک، بنیادگذار و رهبر 22 ساله شرکت برینگ، در سیاتل ماه مارت به لهستان سفر کرد تا به نظامیان اوکراین 10 هواپیمای بسرنشین پیشنهاد کند و امید دارد این دستگاه برای حمایت اوکراینی ها از حمله روسیه کمک خواهد کرد. برینگ یکی از 10 شرکت است که به اوکراین در جنگ با روسیه یاری می رساند. ارزش هر پهپاد یا درون 15,000 دلار است و رزنیک برای کاربردی آن چند درس هم گذرانیده است. بلیک رزنیک، بنیادگذار و رهبر شرکت برینک، میگوید
درون های ما امروز در اوکراین یک چند عمل را اجرا میکنند. اول جستجو و نجات، یعنی پرواز به بنا، جستجوی افراد نجات یافته، کوشش فهمیدن اینکه آیا بعد حمله بنا حفظ میشود یا فرو میرود. همین طور آن میتواند برای معین کردن محل جایگیر شوی نظامیان روس هم استفاده شود.
پهپاد یا درون ها اول برای کمک به گروه های تاکتیکی در حالتی به اسارت افتادن و تیراندازی شدید در امریکا پیش بینی شده بود. آنها به معین کننده ای مکان یا جی پی اس کار می کنند. دمیتری تراسف، استاد بسرنشین های برینگ، گفت
ما می توانیم وارد انشاءات شویم، دور پرواز کنیم و به استفاده از جی پی اس کار کنیم. این با آن معناست که درون های ما در داخل از جمله درون بناهای بتونی هم کار می کنند. درون اصلا یک تلفن موبایلی است که پرواز می کند.
هواپیماهای بسرنشین می توانند در تاریکی هم پرواز کنند و حتی شیشه تیرزه ها را شکسته وارد بنا شوند.
این شیشه شکن است. در آن یک ماده کیمیایی نصب شده است که وقتی به شیشه می رسد شیشه می شکند و این امکان می دهد که درون داخل بنا شود.
رزنیک در 17 سالگیش به ساختن چنین پهپادها شروع کرد. سال 2021 او برای این طرح خود بیش از 25 میلیون دلار سرمایه جلب کرد. تصمیم ساختن بسرنشین ها و تقدیم آن به اوکراینی ها برای او عادی بود، زیرا خود رزنیک ریشه های اوکراینی دارد.
به فکر من حمایت از اوکراین از سرزمین خود به نهایت مهم است. این یکی از جنگ های بین سیاه و سفیدان است که من در عمر خود میبینم. میدانستم که با فناوری های نو میشود به آنها یاری رساند و همین فکر مرا به اجرای این طرح هوسمند کرد.
برینک نقشه دارد به نظامیان اوکراینی بسرنشین های بیشتر هدیه کند و حالا رزنیک با وزارت دفاع اوکراین بسته نوبتی یاری ها را بررسی میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات دادگاه ناحیه باباجان غفوروف با بررسی پرونده دو نفر که به پرورش خوک مشغولند شروع کرده است. در کرسی عیبداری مالکان فرمه نشستند که صدها سر خوک را پرورش میکنند و به گفتهشان اساساً به چینی ها میفروشند. یک نفری آنها سال گذشته نیز با چنین اتهام مجازات شده بود. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست ولایت دفعه گذشته او را برای آلوده ساختن دریای سیر گناهکار دانستند و این نوبت برای خراب کردن زمین متهم میکنند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان شرح خواهم داد. نسیم دوسمتوف و دوران مصطفیف دو ساکن ولایت سوخ در تپه یا موضع روخک ناحیه باباجان غفوروف و پرورش صدها سرخوک مشغولند. هرچند در نزدیکی های این منطقه آدمان زندگی نمی کنند ولی زمین های آن را مقامات کشاورزی می گویند و با آبیاری کردن آن امید از حاصل زیاد دارند. جستجوهای ما معلوم کرد که انشاد و موضع فرم خوکپروری قبلا ایستگاه تراکتورها و نقلیات‌های کشتکار بوده است، ولی چند سال اخیر در اینجا خوک‌های خانگی را پرورش می‌کنند و به طلبگران می‌فروشند. طبق اطلاع ما بعد بسته شدن چنین فرم در دهه دهمای جبارسولوف شمار خوک‌ها در اینجا زیاد شده است و احتمال می‌رود که آن خوک‌ها را به اینجا انتقال دادند. ما خواستیم با مالکان آن صحبت‌های ویدیویی انجام دهیم ولی آنها را در اینجا پیدا نکردیم. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست در این منطقه میگویند با زیاد شدن این نوع چاروا در فرم آلودگی اطراف آن بیشتر به نظر میرسد. ضمن یک سنجش معلوم شده است که پسمانده های خوک ها به قبط حاصلخیز زمین زیان رسانده است. عبدالاحد حکیمزاده سردار ریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوخت میگوید
در آنجا تقریبا 100 سر خوک پرورش میابد و برای افلاس نامدن منبع های اطراف حفظ محیط زیست افلاسی ها آورده ضرر به محیط اطراف رساندگی یک سمتش که آنو موریس معاین کردگی فقط پرتو کدی تقریبا از 6000 زیاد است 6000 سومون و دیگر باوی هم است خاموشکنی هم است که عموماً این به اجازت در این منطقه همین فرمی خوکپروری فعالیت برامونده است.
دوران مصطفیف یکی از مالکان این فرم میگوید مقامات پرونده آنها را از روی اتهام خراب کردن زمین به بررسی گرفته است. جریمه آن به اندازه از 500 تا 800 نشان دهنده برای حساب ها یا محدود کردن آزادی به مدت تا 2 سال پیش بینی شده است. مصطفیف این اتهام را برایش سنگی میداند و میگوید حالا این کار را در ایام نفقه خوریش از ناعلاجی میکند. دوران مصطفیف گفت
اجازت برای همون طوری برو آوردن هم هست. یکون گرام یکون تاش وای نکرد اهمیت ندادن. کار بود ما زمین سوزاندیم و ویران کردیم همون حاصل های بودگی سوزاندیم. اونجا نه حاصل های نه وای شهر 15 400 نیستگی هیچ وقت سه چون معلوم هیچ بجو و این خیلی شهر سیدناش ممکن ایسه امینه این من زبانه هیچ جو گپم نمیگذارد گپ راست است. اونجا این طرف ها شایکو از 32000 تا 80000 هر یک تا مو 100000 احسان پول گفته گیده باور میکنید میبین یک بچه ما زندگی ما کشوله کنیم گفته.
به قول او در این فرم حدود 50 سرخوک به او تعلق دارد و بیشتر از 300 سرخوک دیگر را نسیم دوسمتوف بعد بستن فرمش در ناحیه جبارسولوف به اینجا آورده است. خود نسیم دوسمتوف که این نوبت نخواست با ما صحبت کند قبلا گفته بود که همه خوک ها را به یاوان برده است، ولی شریکش میگوید که در آنجا منطقه موافق به پرورش را نیافتند. نسیم دوسمتوف را سال گذشته با گناه افلاس یا آلوده کردن آب به 1.5 سال کار اصلاحی مجبور کردند. وی 300 خوک داشت اما می گفت از ناچاری می پرورد. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان هستند از خوردن گوشت و روغن خوک پرهیز می کنند، هرچند شماره کمی افراد آن را برای طبابت استفاده می برند. ولی مالکان فرمه خوک پروری می گویند طلبگاران آنها اساساً چینی ها هستند. هزارها شهروند چین در کارخانه های صنعتی و ساختمان انشاءات مهم در تاجیکستان کار می کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیسید به آزه رو
اجازه ندادن آنا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیریم
www.azadi.org